أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه استدل بإثبات حرمة التسبيح على النهر الكبرى الكليه بقوله تعالى: فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لتغريب ان لفظ الفاء حرف الفاء بالتفريق، فعلق هذه الايه علقت حرمه السب سب الكافرين، علق ذلك على استتباعه لسبهم الله تعالى. فيعلم من هذه الآية أن كل ما يعني كل فعل كان سببا لحرام فهو حرام. استدل به السيد الخوئي في بعض كتبه لم يقبله، ولكن يستفاد من ظاهر الاستدلال ميله إلى القبول، ولكن إشكاله واضح، وهو أن التعدي يعني في الهوك المستفاد من خطابين آيتين أو روايتين إلى سائر الموارد بحاجة إما إلى تنفيح الملاك القطعي أو النص على العلة. قطعا ضابطة منصوص العلة لا تنطبق على المقام في مدلول هذه الآية. بينا ضابطة منصوص العلة ليس من قبيل منصوص العلة. وأما تنجح الملاك القطعي فأيضا لا يمكن لإحتمال الخصوصية في خصوص سب الله تعالى وبأعظم المحرمات. فإذا كان فعلا مستتبعا لسب الله تعالى حراما نحتمل فيه خصوصية، لا يمكن التعدي إلى سائر الموارد فنحكم بحرمة كل فعل سبب أي فعل حرام آخر ولو لم يكن بدرجة أهمية حرمة سب الله. من أجل ذلك لا بضابطة منصوص العلة ولا بضابطة تنقيه الملاك القطعي فأيهما لا يمكن الاستدلال بهذه الآية لقاعدة التسبيب. فنظيره سيد عبد الرحمن استدلوا بها إذن نفس الإشكال يأتي في تلك السهية أيضا. وعلى أي حال يمكن الاستدلال لحرمة ترك إعلام الجاهل أو شئت فقل وجوب إعلام الجاهل بأدلة تحريم تغرير الجاهل، مثل ما دل على حرمة الإفتاء بغير علمين معللا بإيغاء العامل بالفتوى في الحرام، كصحيحة أبي عبيدة أن أبي جعفر عليه السلام قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته وملائكته وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. من عمل بفتياه يعني فتيا هذا المفتي كان سببا أولا لوقوع العامل بالوزر في الوزر والمعصية، وثانيا يلحق وزر ذلك العامل هذا المفتي و ما کان هو السبب فی هذا اللوغ نفس فتواه. و ایضا بعض النصوص الداله على ذلك و هذه النصوص به مجموعها دل على حرمت الغاء الغير ایغاء الغير في الحرام و انه لو اوضع شخص شخصا آخر في الحرام بفتواه او به ای سبب یلحق و وزر من وضع في الحرام یلحق و به هذا المفتی به هذا السبب. هذا ایضا يمكن الاستدلال بهذه النصوص على وجوب اعلام الجاهل لانه فيما اذا صدق التسبيب عرفا في هذه الموارد يصدق انه كان سببا لايغاء ذلك الجاهل في الحرام في الحرام فيدخل في نطاق هذه الطائفه من النصوص. على ای حالین به تقاریب مختلف تقدم فی جلسات سابقه ان اعلام الجاهل ارشاد الجاهل واجب فی الجمله ولكن التفصیل انه لابد من التفصیل بین الجهل بالموضوعات والجهل بالاحکام. ففي الجهل بالموضوعات الملاق في وجوب الإعلام إنما هو قاعدة التسبيب. فكل ما إذا صدق عرفا أن هذا العالم بتركه الإعلام صار سببا لإيغاء الجاهل في الحرام فحينئذ يكون تركه حرام فإعلامه واجب. هذا في الجهل بالموضوعات. المعيار الضابط في وجوب إعلام الجاهل في الجهل بالموضوعات هذا الملاق، يعني صدق التسبيب في الحرام عرفا. فأما في الجهل بالأحكام ففي الجهل بالأحكام ملاق آخر، وذلك السؤال، يعني سؤال الجاهل عن العالم. إذا سأل الجاهل بالوظيفة الشرعية بوظيفته الشرعية، الجاهل بوظيفته الشرعية سأل وظيفته العالم، يجب على العالم حينئذ إعلامه تعليمه. آية السؤال تدل على هذا المعنى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان السؤال فيما لا يعلم المكلف من تكاليفه، السؤال كان عليه واجبا، والتعلم إذا كان عليه واجبا قهرا يكون تعليم العالم عند سؤاله يكون واجبا، إعلامه يكون واجبا، وإلا يرد إشكال تناقض بين إيجاب التعلم وبين عدم وجوب التعليم، إنهما متلازمان عرفا. و هذا الملاك هو ملاك التفصيل في الجهل بالأحكام. فكل ما إذا سأل الجاهل العالم عن وظيفته الشرعية يجب على العالم إعلامه تعليمه، وإلا فلا. ثم يقول كلام في أن في الجهل بالأحكام أيضا يمكن تسبير التسبيب في الحرام لا يبقى. مثلا شخص يعطي ماء الى شخص اخر فيقول له اشربه، هذا الماء نجس وصاحب الماء يعلم بنجاسته، لا، هذا الماء يكون مثلا بولا او يكون خمرا او يكون اي مائع مثلا. ذلك الشخص المعطى إليه لا يعلم حكمه وأنه حرام، مثلا كالفقاء مثلا أو أي مائع مثلا حكمه غير واضح لعموم الناس لعوام الناس، يعني هذا الشخص لا يعلم أن هذا الماء يشربه مثلا حرام، ولكن صاحب الماء الذي يؤتي الماء هو يعلم حكمه، عالم بأنه حرام. لا، نفس المال الذي بيده صاحب المال، يعني الذي بيده ذلك الماء أو اللحم مثلا، هو يعلم أن هذا حرام أكله، حرام أكله، لكن المؤتى إليه لا يعلم حكمه، يعلم الموضوع لكن لا يعلم حكمه. فحينئذ لو أعطى هذا الشخص ذاك اللحم مثلا أو ذاك الماء مثلا إلى ذاك إلى شخص آخر فقال له كله أو اشربه، فهو أكله لأنه جاهل بحكمه. هل يصدق التسبيب عرفا؟ لو قلنا يصدق، يأتي قاعدة التسبيب كما في الجهل بالموضوعات، لا يبعد هذا، يعني في موارد أن يصدق عنوان التسبيب في الحرام في الجهل بالأحكام أيضا كالجهل بالموضوعات، لا يبعد صدق التسبيب عرفا. وعلى أي حال محصل الكلام في قاعدة إعلام الجاهل، وجوب إعلام الجاهل، التفصيل بين الجهل بالموضوعات وبين الجهل بالأحكام. الضابط في الجهل بالأحكام هو السؤال، سؤال السائل الجاهل بوظيفته، فإذا سأل يجب إعلامه فإلا فلا. وفي الجهل بالموضوعات الضابط إنما هو بالصدق والتسبيب فرسان. وأما في الجهل بالأحكام هل تجري قاعدة التسبيب؟ هذا فرع صدق التسبيب في الجهل بالأحكام أيضا، فإذا سبب يمكن الاستدلال والتفصيل أيضا في الجهل بالأحكام بحسب التسبيب. فالنسبة بين التسبيب والسؤال عموما وخصوصا من وجه، ربما يسأل عن شيء عن حكم لا يصدق فيه التسبيب لعدم الدخل العالم في صدور هذا الفعل عنه جاهلا بحكمه، يسأل عن وظيفته لكن لا ليس ذاك المورد مورد التسبيب. وربما يصدق التسبيب ولكن الجاهل بالحكم لا يسأل عن وظيفته. موضوع الافتراق هذان الموردان، موضوع الاجتماع ما اذا صدق التسبيب وهو ايضا سأل عن حكمه، فهذا قطعا يكون اعلام الجاهل حينئذ في الاحكام واجبا. تفصیل این که بعضی ها بعضی از کلمات مرحوم آخوری در نشبار فقاهه بعضی از جای کتابایشون معلوم میشد که ایشون مثلا به این آیه شریفه ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم استدلال کردن برای قاعده چی آقا؟ تسبیح. به این تقریب که این فای که اینجا آمده فای چی است آقا؟ تفریح. چون فای تفریح ظهور آیه اینه که در واقع تعلیل میشد برای تحریم سب کفار. صدر آیه دارد سب کفار رو چیکار میکند؟ بله، تحریم میکنه، تحریم نمیکنه. لا تسب الذین یدعون من دون الله، این لا صیغه نهی دیگه، حرام. سب کفار، سب یعنی فحش دادن، لعن کردن و فحش دادن در چش در چش یا در تریبونی که موجب بشد که اونا هم در تریبون خودشون به خدای مسلمین و رسول مسلمین اهانت بکنن. توجه فرمودید؟ اینطوری لا تسب الذین یدعون من دون الله، این تحریم. خب روشن، فیسب الله عدوا بغیر علم، چون تفریعه، یعنی که این آیه میخواد بگه که دلیل این تحریم، علت این تحریم اینه که اگر شما سب بکنید مستتبع یک حرام مهمی میشه. دلیل این تحریم کفار، سب کفار این است که اگر این سب کفار بشد مستثمه یک حرام چی آقا؟ بله؟ بزرگتری میشه. اون حرام بزرگتر چیه؟ سب خدا. خب پس بنابراین معلوم میشد که تسبیب در حرام چی است آقا؟ حرامه. یعنی چون این سبب شد که اونها یک حرامی رو مرتکب بشن که سب الله تعالی بشد، این سب کفار حرام شد. پس معلوم میشد که کل فعل کان سببا لایقاع غیر فی الحرام فهو چی آقا؟ حرامون.
عفوا السب حرام او استماع السب بالنسبه الینا حرام و کافر.
السب حرام قطعا بالنسبه الی المؤمنین، و اما سب الكفار حرام ام لا فیه خلاف. و القائل به حرمت سب الكفار یستدل به هذه الآیه، ولیکن الکلام الان در چی است آقا؟ این که آیا علاوه بر حرمت سب که به صیغه ظاهر نهی استفاده میشن که روشنه، ولی صیغه تو نهی ظاهرتون فیل حرمه واضحه روشنه، و اما ما چیز دیگری رو میخوام استفاده بکنیم. و این است که این آیه علاقه بر این میخواد بگد که علت این حرمت عبارت است از ایقاع اون کفار در یک حرام مهمتر. این اون وقتی که اگه اینو بپذیریم که علت این تحریم سب کفار به خاطر این است که اونها هم واقع میشن در آنچرا که نزد خدا ابغضه، ابغضه، ولی این که اتفاق فرمودی ابغضه دیگه سب الله تعالی. پس معلومش که هر فعلی که نتیجه میگیرد ایشون، پس معلومش که هر فعلی که حالا ولو حرام نبوده باشه ذاتن، ولی اگر موجب بشد که دیگری در حرام بیفتد، این باید این حرمتش ثابت بشد به خاطر اینکه مستتبع این شد که اون دیگری در چی آقا؟ چرا؟ چون این حرمت سب خودش در واقع تعلیل شده به این که غیر در چی آقا؟ حرام در واقع کلمه اینجوره لا تسبوا الذین کفروا لأن سبکم یوقع او یسبب سب الکفار الله تعالی،
یعنی ینجر الى تشهیر فاحشه لا الى ارتکاب حرام، ینجر الى هذا یعنی
تشهیر فاحشه ایضا من مصادیق الحرام بالاخره
بالنسبه الینا
لا بالنسبه الى من یسب الکفار یکون هذا السب سببا لحرام آخر ذاک الحرام الآخر اما ان شئت فسمی تشییع الفاحشه او ابغض منه، ابغض ما هو سب الله تعالی. فعلا ایهال نقا ممکنه که اجازه بدید آقا، اجازه بدید این استدلالشون کردید تقریب استدلال معلومه دیگه، درست آقا؟ خب مناقشه، ما هم مناقشه داریم، ما از که تمام نکردیم حرف رو، ما از در مقام نقدیم. کسی که نقد میکنن استدلال کسی رو باید حق استدلال رو چی کار بکنه آقا؟ ادا بکنه که تزایه نشه حق اون حرف اون فرد. این نهایت غایت تقریب، ولی ما میخواییم که درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه شما از دول خارج نیست، یا میخواید که البته در مورد این مورد تعدیل شده رو ما قبول داریم، توجه فرمودی، اما این که آیا این علت منصوصه هست به گونه ای که حرمت سب کفار دائر مدار این است که اونا سب بکنن، به گونه ای که مثلا اگر حالا یک کافری نجیب بود معامله بالمثل نکرد، اینجا سب این کافر به خاطر جرمی که نجیبه اینجا جایز میشه؟ این آیه این فیسب الله از قبیل منصوص العله چی آقا؟ نیست، روشنه. منصوص العله بود ما میتونستیم بگیم که نه تنها در این آیه دائر مدار در مورد این آیه دائر مدار استتباع چنین طبعی هست، این حکم تحریم سب کفار دائر مداره، این است که مستتبه سب الله بشد هست که هر جا مستتبه بود حرامه، نبود حرام چی آقا؟ نیست. اگه محسوس دلده بود ما علاوه بر این که در خود این مورد این آیه اون حرمت سب کفار دائر مداره این میکردیم، بلکه سرایت هم چی آقا؟ میدادیم به کل فعل سار سببا لأی حرام آخر، ولی منصوص لله نیست. و ثانیا ما علم داریم که این تعلیل قابل اضطراب نیست، قابل سریان نیست، قابل عمل نیست. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر بخوایم به جای دیگه سرایت بدیم باید بگیم که مورد خصوصیتی چی آقا نداره دیگه. شما در جای دیگه اگه آقا یک علتی رو شارع بیارد برای حکمی بخواید سرایان بدید از مورد علت به غیر مورد علت، باید خصوصیتی اون مورد رو چیکار بکنید؟ لغو بکنید. اصلا تنقیح ملاک قطعی که میگن سرش همینه که ملاکی رو فقیه از یک آیه روایتی برای حکم میفهمه، میگه آقا موضوع همین ملاکه، موضوع حکم چی هست آقا؟ فرمایی همین ملاک. مثل امام راحل از این آیه شریفه تحریم ربا که آخرش داره لا تظلمون ولا تظلمون، اینجور فهمیدی که ملاک در تحریم ربا همون ظلمه، بنابراین حیل ربا رو کلنشون جایز ندونسته، مخالفت کرده با شهرت عظیمه غریب و اجماع. ملاک گفت اینه، دیگران هم اشکال کردن بهش گفتن نه این قیاسه، این اصلا از قبیل منصوص العله نیست که بخواد که این ملاک بوده باشه، ملاک موضوع باشه. در اینجا ما اگر بخوام بگیم ملاک فقط این است که این مستلزم وقوع غیر در چی است آقا؟ حرامه. اگه این رو بخوام بگیم باید بگیم که فرقی دیگه بین این مورد مورد دیگه نیست، مورد آیه خصوصیتی چی آقا؟ نداره دیگه، نباید اینو بگیم، باید بگیم دیگه، در حالی که ما میدونیم که احتمال خصوصیت هست. نمیدونیم این طبعه کجا و حرام ها و گناهان دیگه کجا؟ سب الله، این قطعا مبغوض پروردگار است. همه حرام ها یا مثل سب الله میشن؟ پس احتمال میدیم که یک چنین طبعی که موجب سب الله تعالی بشد خصوصیتی درش باشد که در سایر محرمات این خصوصیت چی آقا؟ نباشید. همین احتمال و خصوصیت دادیم دیگه نمیتونیم الغای چی بکنیم آقا؟ اونجایی میتونیم الغای مورد بکنیم، بگیم مورد مورد خصوصیتی ندارد، که علم داشته باشیم آقا، علم باید داشته باشیم که مورد خصوصیت ندارد. اصلا ضابطه در تنقیح ملاک که بخوان سریان بدن از مورد اون روایتی که تعلیل کرده این است که باید علم داشته باشه که مورد خصوصیتی ندارد. اگر احتمال خصوصیت در اون مورد بیاد این علم جلوش چی میشه آقا؟ دیگه علمی به عدم خصوصیت مورد باقی نخواهند ماند، همیشه این احتمال با این علم با هم دیگه سازگاری چی آقا؟ نداره. لذا فقها میگن آقا لی احتمال الخصوصیه، میخوان تنقیح ملاک رد بکنن میگن لی احتمال الخصوصیه در این مورد چی آقا؟ تعلیم. مثلا گفت لا تاکل الرمان لانه حامض، خب اینجا میگن که منصوص لله نیست، نمیشه این رو تعدی بدیم. چرا؟ چون این لانه حامض فقط علم نداریم موضوع تحریم عقل باشد، چون خود رمان یک حموزت خاصی دارد که هر چیز ترشی اون حموزت رمان رو چی آقا؟ نداره. مثلا ترشی آب و غوره هم مثل ترشی اناره؟ خیر. ترشی هر چیز ترشی دیگری مثل ترشی اناره؟ نه. خب احتمال بس میدیم لا تأکل رمان لأنه حامض این ترشی خاص این رمان دخیل باشد، لذا نمیتونیم تعدی بکنیم. بخلاف اونجایی که منصوص العله هست که اصلا موضوع رو شارع حکم رو اون موضوعی برده که اون مثل اسارق و بسارقه، الان این سرقت شده منصوص العله. چرا؟ چون در خطاب موضوع واقع شد. در خطاب چی واقع شد آقا؟ موضوع واقع شد. لازم معلوم محقق نرا اول صاحب معارج و تبعه بقیه همه فقها اصولیین قدر متیقن از منصوص الله رو میخوام مثال بزنن. به چی مثال بزنن؟ همین از سارق و سارقه. میگم به خاطر اینکه این سرقت یک علت منصوص است، سرش این است که در خود خطاب کی واقع شده؟ آقا موضوع واقع شده. اصلا ضابطه علت منصوص اینه که باید بتوانیم ما اون علت رو به جای تمام موضوع قرار بدیم، بگیم تمام موضوع اینه. اما اگر احتمال بدیم که این تمام موضوع نمیتونه باشه نباشه و چیز دیگری هم در این موضوع دخیل باشد هر جا، این دیگه تمام موضوع چی آقا؟ نیست. منصوص الله نیست. ملحق به منصوص الله چی آقا؟ نیست. خب در مقام همینجور آیه شریفه که الان داریم، اون سب الله یک خصوصیتی دارد که هر حرام این خصوصیت رو چی آقا؟ نداره. پس اولا موضوع ذکر نشده در لفظ، ضابطه منصوص الله رو نداره. و اگر بخواید بگید تنقیه ملاک قطعیه، چون فرق بین تنقیه ملاک قطعی و منصوص الله اینه، منصوص الله در لفظ خطاب این علت ذکر میشه به عنوان موضوع التفات فرمودی، ولی تنقیه ملاک در لفظ خطاب اون به عنوان موضوع ذکر چی آقا؟ نمیشه. اما فقیه به قطع میرسد که موردی که ذکر شده خصوصیتی ندارد. مثل این که از رسول خدا در روایت سوال کردن که هر یه جوزو بیع الرطبه به تمر، توجه فرمودی آیا بیع الرطب به تمر جائزه؟ مثل اینه به مثل حضرت فرمود مثل اینه مثل نه، بیع الرطب به تمر با وزن مساوی، حجم مساوی. حضرت فرمود ایم قصو ازا جفه، آیا رطب وقتی که بخوشه کم میشه؟ قالونه ام قال فاذن لا يجوز. چرا؟ چون الان این خیسه اون رطبی که خشکه یک کیلو مثلا ممکنه که 50 تا دونه تمر بشه خشکه، ولی رطبی که خیسه در مقابلش ممکنه 20 دونه بشه. این 20 دونه که وقتی که بخشکد میشه یک پنجم اون یا یک سوم اون. فرمود ایم قصو ازا جفه. پس اینجا میگن که تمجه ملاک قطعیست. چرا؟ چون حضرت معلومه که معیار رو برده در تساوی در چی آقا؟ وزن یا حجم، که اون مثل اینه به مثل ایجاد چی آقا؟ نشه. در حقیقت میخواد بگد که این از قبیل مثل اینه به مثله، در لسان دلیل موضوع ذکر نشده. خب این بحث مفصلیه، ما بخواییم در اینجا الان توضیح بدیم. من اجمالش به شما عرض میکنم، منصوص الله اونیست که علت خودش موضوع خطاب، موضوع حکم واقع شد در لفظ خطاب، مثل همون از سارق و سارقه. تنقیه ملاک این است که در لفظ خطاب واقع نشد، موضوع نشد، ولی تقیه از سیاق این خطاب علم پیدا میکند که اون موردی که مورد سؤال راوی یا مورد جواب امام هست، اون مورد خصوصیت خاصی چی آقا؟ نداره. بلکه مقصود رسول اینه که کل مثل اینه به مثل فی المکیل و الموزون لما لا یجوز و هازا ازا جف ینقص و یکون مصداقا مثل اینه به مثل فلا یجوز. هیچ خصوصیتی در خود رطب و در تم چی آقا؟ نمیبینه. خصوصیت رو فقط در اون تحقق عنوان مثل اینه به مثل میبیند که به وسیله این نقطان چی میشه آقا؟ حاصل میشه. باید قطع داشته باشد بقیه، یعنی هرچی به عقل خودش رجوع بکند، به ارتکازات اغلایی خودش رجوع بکند، به ارتکازات عرفی خودش رجوع بکند، این سه ملاک شده الان تعمل بکند، هیچ فارقی وجدانن، هیچ خصوصیتی وجدانن در این مورد چی آقا؟ بله؟ نبینه. ولی ما به وجدان عرفی خودمون در این آیه وقتی وجدان عقلی خودمون رجوع بکنید، ببینیم که سب الله یک حرام بزرگیست که هر حرامی مثل این چی آقا؟ نمیشه. خلاصا اینجا احتمال خصوصیت میپذیره. اولا در نفس ذکر نشده و ثانیا این مورد قابل الغا نیست. روایت دیگری هم هست مثل همین استدلال میکنه، این آیه که دلالتش مخصوص شد بقیه همین. این قاعده تسبیب حرمتش ادله دیگه دارد، ما قبلا آوردیم وجود رو ذکر کردیم اگر ملاحظه فرموده باشید. این آیه نمیتوند دلیل باشد برای تأسیس قاعده چی آقا؟ حرمت تسبیب. و اما دلیل دیگری که هست نصوصی است که دلالت دارد بر حرمت تقریر جاهل، یعنی او رو فریب دادن. تقریر یعنی فریب دادن. خود المغرور یرجو الی من غره، یکی از ابواب زمانات، اسباب زمان، زمان چی است آقا؟ غرور، زمان الغرور. یعنی این که مثلا کسی یک گوسفند چاق و چلده ببره پلو یک شخصی کباب بکنه، بگه بعد امشب تو رو مهمان میخوام بکنم، خیلی هم خوشحال وقتی این مهمان اومد و این گوسفند خود، آخرش متوجه بشه که این گوسفند خودش بهش داده. توجه فرمودید؟ اینطوری میگن که این کل مغرورن یرجو الی من غره، اون غار زامنه، زامنه گوسفنده، زاده این خودش بخوره، خودش هم خورده این آقای سابق، ولی زامنه این غار، این کسی که دعوت کرده، چون اطلاع نداده بهش که این گوسفنده خودشه. حالا غرض اینه که این تقریر جاهل گفتن حرام، یعنی کسی که جاهل به حکم یا موضوع باشه او رو در حرام انداختن، این نصوصی که داریم میگیم الان دلالت داره که این چی هست آقا؟ حرامه. مثلا همین فتوا من اصلا ناس و غیر علم، اگر علم داشته باشه طبیعی فهم کرده، معذور دیگه، مخطئه مگه نیستیم؟ او مقلد، حالا ممکنه این مجتهد فتوا هم بده به خلاف واقع، اما دلیل داره، حجت داره، معذور نیست خودش، اون مقلد هم معذور مثل این. ولی اگر نه بدون عذر شرعی، چون اونی هم که گفته معذوره کی بهش گفته تو معذوری؟ خدا بهش گفته معذوری، چون خدای تعالی اون حجت و حجت قرار داده براش. اگر شارع اون خبر واحد و حجت قرار نمیداد، این شخص مفتی معذور بود؟ بله؟ نه. چرا معذوره؟ چون شارع اون خبر رو چیکار کرد آقا؟ حجت قرار داده براش. ها؟ این دوبال حجت نرفته. چی؟
هم کسی که عمل میکنه
بعده عرض میکنیم که این که مفتی معذور هست به دلیل شرعیست.
درست.
چرا دلیل شرعیست؟ همون دلیلی بهش گفتی که خبر واحد چی هست آقا؟ حجته. کسی که چیزی میگه حجته، خب اگر این آقا بگیره و عقد بکنه او باید عقاب بشه؟ بله؟ خیر دیگه، شارعه گفت حجته دیگه، پس بنابراین مفتی میشه چی آقا؟ معذور. اون آقای عمل میکنم، اون ادلهی که گفته به فتوای مفتی رجوع بکن، اون یک سری ادله دیگه است. هرچی اغلایی هم هست، هم اغلایی، عقل که حکمی ندارد، اغلایی، اغلای عالم جهالشون به کی رجوع بکنن؟
اهل
خبره. شارع هم فرمود فضل عوامه هم یغلدو. خب این اون عامی رو معذور میکنه، اما اگر چنانچه حالا این مفتی هیچ دلیل نداشته باشه، بدون حجت، همجور بدون حجت فتوا داده، اگر اون شخصی که عمل کرده به واقع اصابه بکنه، خب اون که اصابه کرده دیگه وزری نداره، واقع انجام داده دیگه، توجه فرمودی. ولی اگر اون شخص به حرام بیفته، سبب این حرامش کی میشه؟ این مفتی میشه. این نصوص اینه میگه. همچنین در ابواب دیگری مثل زمان امام جماعت، صلات اون مأمومی رو که وضو نگرفته نماز خونده، با علم به اینکه وضو نداره، حالا فراموش کرده بود، اومده که سر نماز جماعت دیدی که خب هزار نفر پشت سرش هستن، الان میخواد بگم وضو بگیر، خجالتش میاد، همینجوری بدون وضو بگه نماز رو بخونه، اینجا نسبت که تمام وتر اونایی که نماز باطل شده بوده کی میفته؟ امام جماعت. از مجموعه نصوص معلوم میشد که اگر کسی سبب میشد که غیر در حرام بیفتد ان جهلن، این شخصی که سبب شد، این هم ضامنه، هم وزر اون شخص هم به عهده کی است آقا؟ اینه. پس معلوم میشد که دلالت دارد که جاهل رو کسی که عالم هست نباید ان جهلن به حرام چی؟ واقع بکند، پس اعلامش واجب میشه. امانت بعدم انشاءالله.
Go ahead. لعن محمد.